سرزمینه جزیره اسرار زینب است.
شبکه جوان همراه شما.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاهی، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا. سلام. چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما و یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو پرستارها در مرکز درمانی. هر کدوم از ما که برای درمانهای مختلف به بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها یا سایر مراکز درمانی مراجعه کردیم، با پرستاران مواجه شدیم. اما در بین این پرستاران کسانی هستند که وظیفه مدیریت بیماران و همچنین سایر پرستاران رو بر عهده دارن و با گذروندن دوره‌های ویژه‌ای تونستن به توانایی خاصی در رشته پرستاری دست پیدا کنند. اگر شما جز کسانی هستین که علاقه‌مند به تحصیل در رشته پرستاری هستین، باید بگم دقیقاً مثل سایر رشته‌های کادر بهداشت و درمان، این رشته امروز بسیار تخصصی شده. بعضی از پرستاران فقط در مراقبت از زخم تبحر دارند و مثلا در مراکز درمانی که مربوط به زخم پای دیابتی یا مراکز سوختگی هست، تعویض پانسمان‌ها و انتخاب پانسمان ها و بررسی زخم ها رو به صورت حرفه ای انجام میدن. مدیریت زخم یکی از مهمترین وظایفیه که این پرستاران در بخش های ویژه و همچنین بیمارستان سبانه سوختگی و سایر مراکزی که با بیماران مزمن با با اختلال حرکتی مواجه هستند بر عهده دارند. مدیریت زخم و جلوگیری از عفونت زخم و همچنین کمک به ترمیم و بهبود زخم از جمله دوره‌هایی که این پرستاران می‌گذرونند و هر کدوم از ما که دچار یک زخم مزمن باشیم از کمک این پرستاران بهره می‌گیریم. بعضی از پرستاران به صورت تخصصی بر روی ایمپلانت ها یا پروتز ها یا اعضای مصنوعی کار میکنن که قراره به صورت دائمی در بدن ما کار گذاشته باشه. خیلی از اوقات هست که برای افراد یک روده مصنوعی تعبیه میشه، تحت عنوان استومی از اون یاد میشه و افرادی که استومی دارن تحت شرایط خاصی باید داروهایی رو دریافت کنن. پرستاران ویژه استومی کاملا آموزش دیده هستند و حتی در سالهای مختلف و متمادی بیماران خودشون رو پیگیری می کنن و به نوعی این استفاده از استومی یا روده مصنوعی رو به اونها آموزش می دن و همچنین در صورت ایجاد مشکل اولین نفراتی هستند که به این افراد رسیدگی می کنن. این موتور جستجو در مورد وظایف مختلف پرستاران صحبت می کنیم.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
گفتگو می‌کنم با سرکار خانم ناهید بهرامی، مدیر پرستاری و از پرستاران با سابقه. سرکار خانم بهرامی، عرض ادب و احترام. وقتی که میریم بیمارستان بعد از پرستاران چه توقعی داشته باشیم؟ چون ما حالا چه با عنوان همراه میریم، مثلا میگیم داروی جدیدی نیومده، عکس جدید نمیره بگیره، یا وقتی که بیماریم کارامونو به همه میگیم، پرستار به ما بگین که کارش چه. فکر کنم یکی از حالا مشکلات پرستار هم باشه، مثلا همراه میاد میگه مثلا دکترش کی میاد میبینه، میگن خب این اصلا تو وظیفه پرستاری نیست اینجور چیزا.
سلام، عرض ارادت، خیلی خوشحالم که میتونم در خدمتتون باشم. من خدمتتون عرض کنم که همکاری پرستار الان به روش این هستش که یک پرستار پاسخگوی چند تا بیماره، یعنی یه تعداد بیمار مختص این پرستار هستن و اون پرستار صرف تا صد کارهایی که برای اون بیماران بایستی انجام بشه رو در طول شیفتش بایستی بشناسه، پیگیری بکنه، ویزیتای پزشکاشو انجام بده، پیگیری هایی که داره، مثلا کی قراره بره سونوگرافی، کی قراره بره اتاق عمل، چه اتفاقی در سونوگرافی میفته، مثلا جواب سونوگرافی کی میاد، کدوم آزمایش خیره برای مریض انجام بشه، اون پرستار صرف تا صد مریضشون میدونه و پاسخگوه. این که پرستارو چه سوالاتی ازشون بکنیم، اگر که همراه بیماران هوشیار هستن، پرستار اولین وظیفش اینه که هر پروسه، هر کاری که میخواد برای مریض انجام بشه برای مریض توضیح بده. یعنی پرستار بیاد بالا سر مریض بهش بگه که خانم یا آقا، ما میخواییم شما رو برای انجام سونوگرافی مثلا شکم ببریم واحد سونوگرافی. باید توضیح بده. برای بعضی کاره که اصلا باید رضایت بگیریم از مریض. ممکنه مریض یه جایی از درمان بگه که نه من این کارو مایل نیستم، برای من مثلا میگه کولونوسکوپی، میگه من اصلا مایل نیستم کولونوسکوپی انجام بشه. قدم اول این که پرستار خودش باید پیش قدم باشه، خودشو معرفی بکنه که من پرستار شما هستم و توضیحاتی که لازم هستش رو به بیمار بده. حالا در طی سرکشی هایی که با مریض داره اونجا توضیحات تکمیلی، آموزش های تکمیلی برای بیمار انجام میده. حالا ممکنه این که من پرستار مریض شما نیستم، ولی شما می از من میپرسی که خب مریض من کی باید بره سونوگرافی؟ قطعاً من پاسخی ندارم به شما. میدونم باید بهتون عرض کنم که من پرستار شما نیستم، اجازه بدید از پرستارش سوال بکنه. و این ممکنه که این شایبه رو در ذهن اون ارباب رجوع به وجود بیاره که اینا اصلا از مریض آگاهی ندارم.
درست.
درست که واقعیت قضیه اونجور هست. یا تو بخشای ویژه سی سی و آی سی و شاید شما وقتی که زنگ میزنن به عنوان همراه میپرسن که مریض ما حالش چطوره، میگن اجازه بدین پرستارش میاد با شما صحبت میکنه. یه دفعه یه پرستار در بخش سی سی و آی سی و استاندارد اینه که یه پرستار حد اکثر دو تا مریض داشته باشه. حالا من دارم برای شما توضیح میدم که مثلا پدر بزرگ شما شرایطش امروز اینجوریه فلان، یه همراه دیگه از من میپرسه خب مریض من چطوره؟
بله.
در صورتی که من آگاهی از مریض ایشون ندارم چون من پرستارش نیستم و ممکن ایشون از من دلخور بشه. می‌دونید؟ ما اول باید بپرسیم، یعنی من به عنوان ارباب وجود میرم تو استیشن پرستاری، اول میپرسم مریض من فلانیه. پرستارش کیه؟ پرستارش میگه من پرستارش هستم. و اینکه بهتره برای اینکه ما واقعا قدرت پاسخ‌دهی رو ببریم بالا و اون پاسخ‌های ارزشمندی رو بگیریم، از هر مریضی یا خود مریض اگر که هوشیار و بیدار هستش خودش با پرستارش ارتباط برقرار بکنه، موضوعات رو بپرسه، یا اینکه اگه خانواده قراره پیگیری بکنه یک نفر بشه مسئول بیمار. ولی چون ما همه رو به شکل پرستار می‌بینیم و فکر میکنیم همه باید پاسخگوی ما باشن، این دلخوری ها غالبا به وجود میاد.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
سلام، من زینب شاهزمانی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز در رابطه با اهمیت شغل پرستاری هستش. پرستارها یکی از شناخته شده ترین اعضای تیم سلامت بین مردم هستند. فعالیت پرستارها در سطوح مختلف سلامت دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی رو بالاتر میبره. همه جای دنیا پرستارها میتونن نقشای مختلف مراقبتی، پژوهشی، آموزشی و مدیریتی رو به عهده بگیرند. پرستارها نقش مهمی رو در توسعه پایدار هر کشور ایفا میکنند. مواردی مثل فعالیت‌های آموزشی و پیشگیری محور، مراقبت از بیماران و کمک به بهبود روند درمان باعث میشه پرستارها نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و توسعه پایدار داشته باشند. نقش پرستارها محدود به پیشگیری و درمان نیست. پرستارها گاهی هماهنگ کننده تیم سلامت و البته رابطه بین بیمار و سایر کادر درمان هم هستند. پرستارها مهارت‌ها و توانمندی‌های مختلفی دارند و در هر موقعیت با توجه به محیط و شرایط یک یا چند وظیفه متفاوت رو به عهده می‌گیرند.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
این موتور جستجو در مورد وظایف مختلف پرستاران صحبت می‌کنه. بعضی از پرستاران در بخش‌های اعصاب و روان مشغول فعالیت هستند. پرستاری که با طیف‌های مختلف از بیماران اعصاب و روان مواجهه داره کاملا متفاوت هست و آموزش دیده که چطور با این بیماران صحبت کنه، وارد تعامل بشه و بیماران بتونن حرف اون رو قبول کنن. این پرستاران برای شرایط‌های مختلف آماده هستن و این نکته هم قابل ذکر هست که بسیار تعامل خوبی با بیماران دارن و در بعضی از بخش‌ها بیماران کاملا با هماهنگی با اونها هست که حتی میتونن ترخیص بشن، از بخش خارج بشن و یا داروهای خودشون رو دریافت کنن. و شاید بشه گفت که به دلیل تنوع وجود بخش‌ها و بیماران، امروز پرستاری هم چهره دیگه‌ای به خودش گرفته و از یک قالب قدیمی خارج شده و به یک قالب کاملا تخصصی تبدیل شده.
هر موتور جستجو یک موضوع متفاوت.
هر روز همین ساعت موتور جستجو. موتور جستجو رو از کست باکس و شنوتو نیز بشنوید. هر سوالی که دارید از ما بپرسید. 3881 سامانه پیامکی ما برای شما. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
رادیو جوان.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که غرق سکوته دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسی، صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، خوش اومدید به چیکاره بشم رادیو جوان. یه راهنمای صوتی انتخاب رشته و شغل برای شما که به زودی باید رشته تحصیلی یا شغلت رو انتخاب کنی. با من زینب کلاته بیایید بریم ببینیم که چه خبره توی این کلاس.
سلام. خب من وارد کلاسی شدم که با کلاسای دیگه خیلی متفاوته، شما نمیتونین ببینین، ولی خب اونجوری که من دارم ببینم یه سری دستگاه‌های خیاطی اینجا و یه سری پارچه و دستگاه‌هایی که مربوط به طراحی لباس مانکن و به هر حال پارچه و
چرخ‌های
خیاطی. آره و بچه هایی که هنرمندن و سرکار خانم صدری مدرس کلاس طراحی لباس. ممنون میشم که یه توضیحاتی راجع به کلاستون بدیم.
ما یه سری دوره های جامعه داریم که برای طراحی لباسه،
که استارتش اصولاً از فیگور میخوره وقتی میخوایم بریم، و فیگور یه سری مباحث های تخصصی مثل طراحی لباس یک، طراحی لباس دو، کالکشن، مبانی رنگ شناسی. دو تا نرم افزار داریم که به صورت دو بعدی و سه بعدی ایلاستریتور، مارول اسکیل و 3D. بچه‌ها با سبک شناسی
اصطلاح فارسیش هم میتونیم بگیم مدل فارسی،
اسم برنامه ایلاستریتور مارول اسکیل و 3D که ایلاستریتور یه برنامه دو بعدیه که پرهاشون روی مانکن رو پیاده بکنن، و یه برنامه سه بعدی دارن به اسم ماربلوس کلو 3D که الگوسازی انجام میشه تو اون برنامه و توی تن آواتار و مانکن اون لباس دوخته میشه. با سبک شناسی هم با سبک ها توی طراحی لباس آشنا میشن، دوره استایلینگ دارن که میتونن استایل شخصیشون رو کامل مشخص بکنن، و اینکه درسی که آخر دارن که خیلی درس مهمیه واسهشون کالکشن و پورتفولیوشونه، که هر فردی باید یه پورتفولیوی جدا، یه کانسپت و یه موضوع جدا نسبت به سلیقه شخصی که داره انجام بده برای ورود به بازار کار، که خیلی به دردشون خوره. یعنی کل این دوره رو میگذرونن که با روند این کار آشنا بشن، که در آینده تصمیم ببینن که توی چه هیته‌ای میخوان کار بکنن. حالا یکی مدرس میشه، یکی برند شخصی چرا میداده، یکی طراح میشه توی برندی کار میکنه. یعنی شاخه های مختلف داره بخوان انجام بدن، ولی مستلزمش اینه که این دوره ها رو حتما بگذرونن که کامل بخوان برن جلو. و کاری که ما انجام میدیم دوره طراحی لباسه. من به بچه ها میگم که همیشه مکمل کارشون طراحی دوخت هست، یعنی جدا از طراحی لباس حداقل باید یه دوره خیاطی و نازک دوزی رو هم بگذرونن که بتونن خیلی حرفه‌ای تر بشن.
در کنارش اگر که داخل دانشگاه این رشته رو انتخاب کنن، شما نظرتون چیه؟
عالیه به شدت. یه روندیه که توی دانشگاه خب درست تخصصی میرن جلو، ولی خب طولانی مدته، یه دوره 4 ساله است. ولی خب کلاس های بیرون آموزشگاه ها کلاس ها به صورت کوتاه‌تره، و باز هم دوره جامعه، یعنی از نظر آموزشی چیزی کم نداره با دانشگاه، ولی که اینکه زودتر میتونن به نتیجه برسن، پروسه‌ای که تو مدت دانشگاه طی میشه از طریق کلاس‌های بیرون میشه به صورت خیلی کوتاه‌تر به نتیجه برسن. و خوبی این دوره هم به نظر من اینه که حداقلش زودتر میتونن به این نتیجه برسن بچه‌ها که به چه درسی علاقه دارن، اصلا مورد علاقهشون هست یا نه. این به نظر من خیلی مهمه.
بعد بچه‌هایی که علاقه مندن به طراحی لباس چه ویژگی هایی رو باید توی خودشون پرورش بدن و چه روحیاتی داشته باشن؟
من به بچه‌ها میگم، حالا استعداد خیلی تأثیر داره، ولی کلا توی تمام رشته‌های طراحی تمرین خیلی مهمه. یعنی اینکه شاید استعداد داشته باشم، ولی رو حساب این که استعداد دارم و از بچگی کار میکردم و نقاشی میکردم، اینو من خیلی زیاد شنیدم که کار کردم نقاشی میکشیدم پسر خوبه انجام نمیدادم. ولی تمرینه خیلی مهمه، و اینکه از نظر من خلاقیت خیلی تأثیر داره، یعنی اینکه باید خیلی ایده های جدیدی داشته باشن، چون الان این رشته برای اشباه شده، به خاطر همون باید یه مقدار کارشون خاص‌تر بشه. این به نظر من خیلی لازمه توی کارشون.
پس صرفاً این که علاقه‌مند باشن به نقاشی کشیدن،
اصلا نقاشی نه، اتفاق خوشا گفتین،
اصلا اساساً اولویت،
چون که اصلا بحث نقاشی با طراحی لباس متفاوته. یعنی بچه‌ها رو این دید یک سری ها میان که میگن من نقاشیم خیلی خوبه، نقاشی میکردم از بچگی، اصلا این چیز متفاوته. یعنی کلیتش که میبینیم جلو دیدگاه اینجوریه که فکر کنن طراحی لباس یعنی که نقاشی بکنن، جنسیت سازی انجام بدن، تصویر سازی انجام بدن، اونا ملاکه. یعنی اصلا یکی در آینده میخواد بگه من میخوام تصویر ساز مد بشم، نیاز این داره که جنسیت سازی قوی کار کنه، تصویر سازی قوی کار کنه، چون بخواد وارد بازار کار بشه اون تصویر سازی به تنهایی براش مهم نیست، به خاطر اون خیلی تفاوت داره با نقاشی. یعنی یه معقوله خیلی جداست.
و بچه ها چطور میتونن وارد بازار کار بشن؟ جای خاصی
حالا بعد اینکه دوره‌هاشون تموم بشه طبق نمونه کاراشون و مشارکتی که با برندهای دیگه دارن و همکاریایی که دارن، یک سری از بچه‌ها به عنوان کارآموز معرفی میشن و اینکه حالا ادامه دار باشه کارشون یا نه برمیگرده باز هم به اون مهارت و اون توانایی که دارن. یعنی بعد در طول دوره و در طول ترم جور تواناییشون رو نشون بدن که بتونن اون مجوز همکاری رو بگیرن، ولی کن که کارشون قوی باشه و یه پورتفولیوی خوب بتونن ارائه بدن 100% میتونن با برندها همکاری کنن. اگر بخوان شخصی دوزی انجام بدن برند خودشونو ثبت بکنن که خب یه پروسه زمان‌برتر میشه که بخوان همه کارشون
که خیلی دیگه تخصص
آره که اگر مثلا کسی حالا مد نظرشون کسی که دیگه برندسازی داره انجام میده اول کار همه چیش با خودشه و یه مقدار خب باید بیشتر از یه شخص دیگه وقت بذاره، ولی کن که باز برمیگرده به توانایی خودش.
خیلی هم عالی.
بچه ها توی درسی که کار میکنم میگم ما استارت درسمون با فیگور میخوره، میره جلو، میریم مبانی طراحی لباس، حالا جنسیت سازی که کامل بخوایم نشون بدیم که حالا جنسیت لباسمون چیه، جنسیت پارچه چیه، تمام اینا رو کار میکنیم. بچه ها خروجی که دارن مثل پورتفولیویی که باید ارائه بدن باید حتما نمونه کارهایی که طراحی میکنن دوخته شده، یعنی کامل پرزنت بکنن، یعنی جوری نیست که صرفا روی کاغذ کار ارائه بشه.
بعد داخل کلاستون یه سری مانکن ها هستن که با روزنامه یعنی طراحی شدن لباسشون
برای خلاقیته، یعنی بچه ها پروسه فیگور رو که میگذرونن، مبانی لباس رو که میگذرونن و یه سری کانسپت که میرن جلو و طراحی میکنن باید توی درس خلاقیت در فشنشون حتما بیان یه کار با مولاژ انجام بدن. حالا یک سری ها با روزنامه انجام میدن، یک سری ها میان با پارچه های مختلف انجام میدن، صرفا برای اینکه بتونن خلاقیتشون رو روی کارا نشون بدن. حالا توی درسی که ما کار میکنیم موقع کلاس خلاقیتشون تمام این لباس ها از پشت باز میشه، بچه ها میپوشن، عکاسی میکنن از کارا، صرفا برای این ایده پردازی بکنن. یعنی
قبل از این که یعنی بره
بله این ما یه کلاسی که داریم بعد از فیگور طراحی لباس چه درس خلاقیتی که ما داریم، بچه‌ها برای اینکه بتونن ایده پردازیشون رو انجام بدن، بتونن راحت تر ایده پردازی کنن چون روی کاغذ خیلی کار انجام میدن، برای اینکه کامل بتونن ارتباط بگیرن ما یه درسی داریم مواد بازیافتی میایم لباس تولید میکنیم. روی این حساب توی این درس بچه ها باید این کار رو انجام بدن، میرن جلو و از این ایده هایی که اینجا دارن توی اتودهاشون استفاده میکنن و بعد اونا رو به اجرا میرسونن.
خب همین الان که ما داریم با مدرس طراحی لباس صحبت میکنیم بچه ها دارن همینطور طراحی میکنن روی کاغذ، اینا چیه دقیقا استاد؟
فیگوره، چون که باید بچه ها تناسبات کامل یه بدن انسان رو یاد بگیرن، یعنی اولین اصلی که توی کارشون مهمه اینه که تناسبات اصلی رو باید بدونن. حالا چه توی مبحث طراحی لباس چه توی مبحث طراحی دوخت این تناسبات مهمه. روی این حساب اولین درسی که بچه‌ها یاد میگیرن درس فیگوره که استارتش میخوره که بتونن واحد اندازه‌گیری بدن رو بسنجن، برن جلو تا بتونن بعداً روی این فیگورها لباسشون رو طراحی بکنن. روی این حساب لازمه کارشونه. الان بچه‌ها دارن فیگور کار میکنن که ما تو جلسات فیگورمون حالا حالت‌های مختلف فیگور رو کار میکنیم باهاشون که بعدنها نشست لباسی که دارن توی پوزها و حرکت‌های مختلف باشه.
راجب روحیات یک طراح لباس هم گفتین که ذهن خلاقی داشته باشه.
ترجیحاً یه طراح باید خلاق باشه. فقط؟ حالا اینکه بتونه اون خلاقیت هم اجرا بکنه خیلی مهمه، ولی خب طراحی لباسشون در آینده یه کاریه که کار تیمیه، یعنی شما نمیتونید بگید من همه کارمو باید تا آخر تنها انجام بدم. بچه‌ها باید بتونن خلاقیت داشته باشن که کارشون رو متمایز بکنه و با تمرین و اون خلاقیت که مثل دوره الان کاری که شما گفتین با روزنامه انجام شده باعث میشه که ایده پردازی کنن، ذهنشون باز بشه. روی این حساب ایده پردازی از نظر من خیلی ملاک که خلاقیت خیلی تأثیر داره و دید قوی داشته باشن. صرفا این که فقط بگن ما یک کلاس رفتیم و دوتا تر کشیدیم باعث نمیشه که بیشرفت کنن کارشون.
خیلی ممنونم، خیلی توضیحات کامل و جامعی بود.
خب اینم از کلاس امروز. منم مثل شماها متوجه شدم که اساتید از کلمات انگلیسی زیادی استفاده میکرد. خب یه تعدادی از این کلمات کلمه های تخصصی این رشته هستن، ولی یه تعدادی معادل فارسی دارن که چه بهتر که فارسی رو پاس بداریم و تا جایی که میشه از کلمات فارسی